بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به حکم کلب ماشیه و کلب حائط بود که سومین قسم از اقسام کلب غیر حراش بود. عرض کردیم که مشهور متأخرین بر جواز بیع این کلب 4 دلیل اقامه کرده بودند. یک دلیل، دلیل علامه حلی بود در تذکره که می‌فرمود همان مقتضی جواز بیع کلب صید که منفعت محلله هست در کلب حارس ماشیه و حارس حائط هم همان مقتضی که منفعت محلله باشد موجود است، پس حکمش هم باید موجود باشد، یعنی حکم جواز بیع. این یک استدلال از علامه حلی بود. استدلال دوم ایشون در کتابها و مواضع دیگر از کتب ایشان این بود که کلب ماشیه و کلب حائط برای او دیه در شرع مقدس قرار داده شده است. این تقدیر دیه و اندازه گرفتن دیه در قبال تلف او نشان می دهد که سگ پاسبان گله و پاسبان باغ و بستان و زراعت مقابل مقابله به مال هست، قابل معاوضه به مال هست. این هم استدلال دوم. استدلال سوم، ادعای تمسک به روایت مرسله شیخ طوسی در مبسوط بود و جبران ضعف سند اون مرسله به عمل مشهور و یا اجماعی که نقل شده است از علامه حلی و شهید اول و شیخ طوسی در کتاب مبسوط. خب این هم دلیل سوم. و دلیل چهارمشون خود همین اجماع است، خود این اجماع منقول که میتونه مورد تمسکشون واقع بشه. خب حالا جناب شیخ یک به یک این 4 دلیل رو میاد مورد مناقشه قرار میدهد. اول شروع میکند از عدل 2 دلیلی که علامه حلی اقامه فرمود. یکی وجود مقتضی، دوم تقدیر و دیه، تعیین دیه. و عنه رحمه الله فی مواضع اخر. دوستانی که صدای ما رو میشنوند برای اینکه آشنا باشن ما کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میکنیم، من آدرس میدهم طبق طبع کنگری شیخ انصاری علی الله مقامه، جلد اول صفحه 58. خب ما مطالب امروزمون رو تقریبا در جلسه قبل همه رو مستوفا از خارج توضیح دادیم، در این جلسه فقط میخواییم تطبیق کنیم متن رو. و عنه رحمه الله فی مواضع اخر، و حکایت شده است از علامه حلی رحمت الله علیه در مواضع دیگری از غیر کتاب تذکره. ان تقدیر دیت لها یدل علی مقابلتها بالمال، اندازه گرفتن دیه برای این کلاب حارسه یدل، دلالت دارد بر مقابله این کلاب حارسه به مال، و این دلالت بر جواز بیعش داره. وقتی دیه در شرع مقدس براش تعیین شده پس یعنی بیعش هم جایزه. حالا جناب شیخ میخواد تضعیف کنه ادله رو، میفرماید و ان ضعف الاول برجوعه الی القیاس، اگرچه تضعیف شده است دلیل اول، یعنی تا اینجا داشتیم تقویت میکردیم قول مشهور متأخرین رو که قول جواز بیع سگ پاسبان بود، تا اینجا اومدیم تقویت کنیم، از این اگرچه به بعد میخواییم بزنیم همه این چهار تا دلیل رو نابود کنیم، از بین ببریم، ابطال کنیم. خب اگرچه تضعیف شده است دلیل اول علامه حلی در کتاب تذکره که در بالای صفحه ما قبلا تطبیق کرده بودیم که ایشون فرموده بود من ان المقتضی لجواز بیع کلب صید عن المنفعه موجود فی هذه الکلاب، مقتضی جواز بیع کلب صید یعنی منفعت محلله موجود است در این کلاب. این دلیل اولشون تضعیف میشه به رجوعه الی القیاس، به رجوع این دلیل اول به قیاس، این برمیگردد به قیاس. توضیحش هم دادیم، گفتیم ما در صورتی میتونیم به علت حکم تمسک کنیم که اون علت علت تامه باشد، اما اگر علت علت تامه نبود بلکه بخشی از علت تامه بود، دیدیم این بخش از علت تامه در یه جای دیگر هم هست، اون وقت بخوایم بیاییم حکم رو در اون جای دیگر هم سرایت بدیم این میشود قیاس باطل. خب در اینجا علت تامه جواز بیع کلب و صید چیه؟ وجود المقتضی و عدم المانع. وجود مقتضی یعنی جواز، یعنی وجود منفعت محلله مقصوده اندل اغلا، منفعت حلال و مقصود اندل اغلا مقتضی جواز بیع است، اما علت تامه نیست بلکه بخشی از علت تامه است، علت مقتضیه است. خب بخش دیگر علت تامه چیه؟ عدم المانع شرعی، عدم مانع شرعی. مانع شرعی چه بود؟ اطلاقات و عمومات منع بیع الکلب بود، استثنای تعبدی آمد در روایات صحیحه و معتبره الا کلب الصید، اومد مانع شرعی رو برداشت. پس بنابراین در کلب صید علت تامه محقق شد، وجود مقتضی عدم المانع. اما در کلب حارس، در سگ پاسبان، مقتضی هست، بخشی از علت تامه هست، اما عدم المانع یعنی رفع مانع شرعی، مانع تعبدی، ما دلیل نداریم برای رفعش، چون اطلاقات و عموماتی که دلالت داشت بر منع بیع الکلب شامل حال کلب پاسبان هم می شود، دلیلی برای رفعش نداریم، لذا مانع وجود داره. پس علت تامه محقق نمی شود اگر شما بخواهید به صرف وجود علت مقتضی که بخشی از علت تامه هست در سگ پاسبان هم حکم سگ شکاری رو سرایت بدید، می شود قیاس و قیاس باطله. پس دلیل اول باطل شد به رجوعهی الی القیاس، و ثانی یعنی ضعف الثانی، تضعیف شده است دلیل دوم که اندازه‌گیری دیه بود برای سگ پاسبان، بگیم چون دیه براش قرار داده شده پس بیعش هم جایز است. جناب شیخ می‌فرماید تضعیف می‌شود دلیل ثانی به ان دیت لو لم تدل على عدم تملک و الا لکان الواجب القیمه کائنتا ما کانت، لم تدل على التملک لاحتمال کون دیه من باب تعیین غرامت معینه لتفویت شیء ینتفع به. می فرماید تضعیف می شود دلیل دوم شما به این که دیه و اندازه گیری دیه برای تلف شدن سگ پاسبان اگر نگوییم که دلالت دارد قطعا بر عدم تملک، بر این که سگ پاسبان مالیت ندارد، قابل تمول نیست. چرا؟ چون و الا، یعنی اگر تملک می داشت، مالیت می داشت، لکان الواجب و القیمه کائنتا ما کانت، اون چه که واجب بود قیمت سگ پاسبان بود در صورت تلف، و و در صورت وجود ضرر به اون سگ پاسبان باید قیمتش رو میدادن. گفتن آقا این سگ پاسبان که مثلا کشته شد عمدن یا سهوًا قیمتش در بازار اینقدره، باید قیمتش رو بدید. نیازی به تعیین دیه نداشت. کائنتاً ما کانت، قیمتش هر چقدر که هست، ممکنه بیشتر از 40 درهم دیه شرعی باشد، ممکن است کمتر از 40 درهم باشه. هرچی هست آقا باید قیمتش رو بدید، چون این مال است، مال هم قیمت داره. اگر بگوییم این تعیین دیه در واقع دلیل است بر این که سگ پاسبان شرعاً مالیت ندارد، دلالت میکند بر عدم مالیت سگ پاسبان. وقتی مالیت نداشت پس بیعش هم باطل است. اگر اینو نگیم حداقل از این طرفش دیگه جناب علامه دلالت بر حرف شما هم نداره که بگیم پس بیعش جایز است و مالیت دارد، تملک می شود. اگر نگوییم دیه دلیل بر عدم مالیت و عدم تملک هست، اگر نگیم اینو حداقل نمیتونیم بگیم دلیل بر مالیت و تملک هست. اگر نگیم دلیل بر عدمه، حداقل دلیل بر وجود هم نیست. جناب علامه هلی چرا؟ لاحتمال کون دیه من باب تعیین غرامت معینه، چون احتمال دارد که دیه از باب تعیین یک غرامت معین باشد، لتفویت شیء ينتفع به، به خاطر تفویت و زائل کردن و از بین بردن چیزی که ينتفع بهی، انتفاع برده می شود به اون چیز، به یک منفعت حلال. میگن چون شما اون شیئی که ينتفع به را، شیء قابل انتفاع رو تفویت کردی، از بین بردی، باید جریمه شو بدی که مانع شدی از اون منفعت حلال. خب اگر این طور باشه، این اهم است از این که اون شیء مالیت داشته باشد یا مالیت نداشته باشد. لال اتلاف مالن، نه اینکه این غرامت تعیین شده باشد برای اتلاف مال، بلکه تعیین شده برای اتلاف شیء ينتفع به، چیزی که ينتفع به اعم است از این که مال باشد یا مال نباشد. پس دیه اعم است از مال بودن سگ پاسبان یا عدم مالیت سگ پاسبان، کما فی اتلاف الحر، کما اینکه در اتلاف انسان حر هم دیه قرار داده شده است. خب آیا انسان حر مالیت دارد؟ مملوکیت دارد؟ قطعا نه. پس برای چه دیه قرار داده شده؟ میگیم برای اینکه انسان حر انسانون، این بدنی که داشت، بدن او شیئون ينتفع به، که ازش انتفاع محترم میبرد روح او، روح از این بدن بهره میبرد، شما اون روح رو از این بدن محروم کردی، کاری کردی که قتل محقق شد، حالا عمدن یا سهوًا، یعنی بدن را از تحت اختیار روح خارج کردی، شد مرده، شد میته، دیگه این بدن لا ينتفع به، باید غرامتش رو بدی به ورثه این شخص که این ناناورشون بود، پدرشون بود، یا مادرشون بود، یا همسرشون بود، یا دخترشون بود، باید غرامتش رو به اونها بدهی. این به خاطر مال بودن اون شخص، اون انسان حر نیست، پس بنابراین دیه دلالت بر مالیت ندارد. بنابراین حداقل اگر نگوییم که دلالت دارد بر عدم مالیت سگ پاسبان، این استدلال شما دلالت بر مالیت سگ پاسبان هم نداره، نمیتونیم باش استفاده کنیم جواز بیع و معاوضه سگ پاسبان را به مال که ثمن باشه. این هم اشکال بر دلیل دوم علامه. و نحوهما فی الضعف، میایم سراغ دلیل سوم که البته ما ترتیب رو به هم ریختیم. جناب شیخ اول از دلیل روایت مرسله شروع کرد، بعد دلیل اجماع، بعد دلیل اول علامه میشد دلیل سوم در ترتیب شیخ، دلیل دوم علامه میشد دلیل چهارم. اما دیگه حالا شیخ داره از آخر میاد به اول، از دلیل سوم و چهارم که دلیل های علامه بود شروع کرد به باطل کردن، حالا اومده سراغ دلیل روایت مرسله شیخ طوسی. میفرماید نحو این دلیل اول و دومی که از علامه حلی نقل کردیم که میشد سوم و چهارم در ترتیب کتاب، از اول ادله که بخوایم بشموریم میشه دلیل سوم و چهارم. اما در نقل از علامه حلی دو تا دلیل نقل کردیم، دلیل اول دلیل دوم. نحو این دو تا دلیل است فضعف در ضعیف بودن، استناد به مرسله شیخ طوسی در مبسوط که ایشون صرفا فرموده بود روی ازالکه اصحاب ما روایت کردن این جواز بیع سگ پاسبان را از ائمه. خیلی خوب، اما سندش چیه؟ هیچ سندی برای ذکر نشده. حتی خود شیخ طوسی در تهذیبین که جمع کرده است این دو کتاب رو برای جمع کردن ادله احکام، این روایتی که در مبسوط به صورت مرسل آورده حتی به صورت مرسل هم در کتاب تهذیب نیاورده، در کتاب استبصار نیاورده، هیچ اثری ازش نیست در جای دیگه. خب حالا پس روایت شد از نظر سند مرسل، اومدیم جبران کردیم ادعای این ضعف سند و ارسال روایت را به ادعای اتفاقی که شیخ طوسی در مبسوط در بحث بیع این کلاب آورده است، که اونجا ایشون فرموده بود که احدی از فقها فرق بین اجاره سگ پاسبان و بیع سگ پاسبان نگذاشته است و همه فقها اتفاق دارن بر جواز اجاره سگ پاسبان، پس نتیجهش می شود جواز بیع سگ پاسبان بل اتفاق. بیایم جبران کنیم ارسال سند اون روایت مبسوط را به ادعای اتفاقی که شیخ طوسی در کتاب الاجاره مبسوط راجع به بیع و اجاره سگ پاسبان مطرح فرموده است. بیایم اون ارسال سند رو با این اتفاق علما جبران کنیم. و همچنین علامه حلی در تذکره ایشون میفرماد اندنا جایز است بیع سگ پاسبان که مقصودش اند مذهب شیعه است و ظهور در اتفاق و اجماع مذهب شیعه داره. و همچنین شهید اول قدس الله اسرارهم، بیایم جبران کنیم ضعف سند اون مرسله را و همچنین ضعف دلالتش را ایزن، که توضیح دادیم دلالتش هم ضعیفه، چون شیخ طوسی نه لفظ را آورده نه معنای خود لفظ اون روایت را آورده، بلکه صرفا معنا و مضمونی که استنباط کرده خودش هست از اون روایت را ذکر کرده، استنباط او برای ما اعتبار نداره. خب بیایم جبران کنیم ضعف سند و ضعف دلالتش رو به ادعای اتفاقی که از شیخ طوسی و علامه حلی و شهید اول ذکر شده است، بگیم خب اون اتفاق میاد جبران میکنه ضعف دلالت و ضعف سند این روایت مرسله را. جناب شیخ میفرماید این هم باطل است و ضعیف است. و نحو هما فی الضعف، نحو دلیل اول و دلیل دوم علامه در ضعیف بودن، دعوا جبار المرسلته به دعوا الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامه والشهيد قدس الله اسرارهم. نحو این دو دلیل علامه در ضعیف بودن است مثل این دو تا دلیل است در ضعیف بودن این ادعا، ادعای انجبار ضعف سند و ضعف دلالت اون مرسله، المرسله یعنی مرسله ای که شیخ طوسی در مبسوط آورده است، بیایم ادعا کنیم انجبار اون مرسله را به دعو الاتفاق، به وسیله ادعای اتفاقی که گذشت از شیخ طوسی و علامه هلی و شهید اول قدس الله اسرارهم، اینم ضعیفه. این ادعای جبران اون مرسله با اتفاقی که نقل شده است از این سه بزرگوار، این هم ضعیفه. یعنی نمیتونه این ادعای اتفاق ضعف سند و دلالت مرسله رو جبران کنه. چرا؟ لوهنه ها، به خاطر سست بودن این ادعای اتفاق. چرا سسته؟ جناب شیخ میگه به دو دلیل. دلیل اول این است که معارض داره. اتفاقا خود همین شیخ طوسی در کتاب دیگرش که کتاب خلاف باشد، ادعای اجماع می کند بر عدم جواز بیع سگ غیر شکاری. هر سگی که غیر شکاری باشد میگه اجماع داریم بر عدم جواز بیعش. خب این اجماع با این صراحت، با این محکمی، با این عموم شامل سگ پاسبان هم میشه، همچنین سید ابن زهره، همچنین دیگران، که ما اینا ادعای اجماع برخلافش داریم. این یک مشکل. دومش اینه، ما اگر ادعای اجماع هم نمی داشتیم بر مقابل این ادعای اتفاق، ما خودمون وجدان کرده ایم اختلاف عظیم را، مخالفت عده بسیاری را از اهل فتوا و اهل روایت، از قدما. خودمون کتاباشون رو مراجعه کردیم، کتاباشون به دست ما رسیده، مثل قاضی ابن براج، مثل شیخ مفید و دیگران و دیگران اهل روایت، محدثینی که هم فقیه بودن هم راوی بودن و روایاتشون عین فتاواشون بوده، مثل کلینی، مثل صدوقین. اینها مخالفت داشتن با جواز بیع سگ پاسبان و همه میگفتن هر سگی غیر از سگ شکاری بیعش باطل است. خب رو این اساس پس ما هم اجماع منقول معارض داریم با اون اتفاق منقول، هم خودمون مخالفهای بسیاری را وجدان کرده ایم که با وجود این مخالفتها دیگه اتفاقی باقی نمیمونه بر جواز بیع سگ پاسبان. اون اتفاقی که نقل شده سست میشه. لوهنه ها، یعنی لوهن ادعای اتفاق، زمیرها میخوره به دعو الاتفاق. بعد الاغماض عن معارضتها به ظاهر عبارت الخلاف والغنیه من الاجماع على عدم جواز بیع غیر المعلم من الكلاب. بعد از آنی که ما اغماض کنیم از اشکال اول که چیه، که معارضه این ادعای اتفاق جواز بیع سگ پاسبان است، معارضه این ادعا با ظاهر دو عبارت خلاف شیخ طوسی و قنیه ابن زهره که بیان می شود از اجماع بر عدم جواز بیع هر سگی که غیر معلم باشد، یعنی غیر تربیت شده برای صید و شکار باشد، من الکلاب، از سایر سگهای دیگه. خب اون ادعای اتفاق با این ادعای اجماع تعارض می کنه، تساقط می کنه. این بعد از اینکه از این اغماز کنیم، موهون است این ادعای اتفاق. به چه چیز موهون است؟ به وجدان الخلاف العظیم. این جار و مجرور به وجدان الخلاف العظیم متعلقه به اون لوهنه ها هست، یعنی لوهن دعو الاتفاق به وجدان الخلاف العظیم، به خاطر اینکه موهون است اون دعوای اتفاق به وسیله یافتن اختلاف عظیم از اهل روایت و فتوا. خودمون رفتیم به کتبشون مراجعه کردیم، اجماع منقول هم نیست، نقل دیگران هم نیست، خودمون وجدان کرده ایم که آقا نظر شیخ مفید، نظر قاضی ابن براج، نظر صدوقین، نظر کلینی خلاف این ادعای اتفاق بر جواز بیع سگ شکاری است، معذرت میخوام، بر جواز بیع سگ پاسبان است. اینا هیچ کدوم با این ادعای اتفاق موافق نیستن، بلکه مخالفت کردن با جواز بیع سگ پاسبان و فرمودن جواز بیع سگ فقط و فقط منحصر است در سگ شکاری، جواز بیع سگ به سگ غیر شکاری سرایت داده نمی شود، شامل سگ پاسبان نمی شود. اینا خودشون به صراحت این حرف رو زدن و ما این خلاف عظیم رو داریم میابیم. پس این چه جور ادعای اتفاقیه؟ ادعای اتفاق چی میشه؟ سست میشود با وجدان این مخالفت عظیم. بله، جناب شیخ میفرماید که ما در بحث اجماع، این رو توجه داشته باشید، این نکته رو من از خارج بگم، ما سه تا عبارت داریم. یک عبارت، عبارت اتفاق است. اتفاق فقها این است. وقتی میگیم اتفاق، اتفاق رو باید حملش کنیم بر معنای لغویش، حقیقت به اصطلاح معنای لغوی. اصالت الحقیقه اقتضا میکند هر لفظی رو بر معنای حقیقی خودش حمل کنیم. وقتی گفته میشود اتفاق، یعنی همه فقها اینو گفتن. لفظ دومی که در باب اجماع مطرح می شود خود واژه اجماع است. میگیم اجماع فقها این است، اجماع شیعه این است، اجماع داریم. اجماع خودش یک لفظ مشترکه. اجماع دخولی داریم، اجماع کشفی داریم. اجماع دخولی یعنی این که آقا اجماعی است که شامل خود معصوم هم میشه، خود معصوم هم داخل درش هست. اجماع کشفی یعنی خود معصوم داخلش نیست، بلکه معصوم خارج از مجمعین است، ولی قول مجمعین کشف میکند از این که پس نظر معصوم هم همین بوده. برای ما از قول این مجمعین اطمینان حاصل میشه به رأی معصوم، کاشف از رأی معصومه. رأی معصوم داخل درش نیست، در ضمن او نیست، خارج از اوست، ولی این اجماع کاشف از اوست. خب خود این اجماع دخولی و اجماع کشفی باز منقسم میشن به اجماعی که مورد اتفاق از جمیع فقها هست، یا اجماعی که مورد اتفاق جمیع فقها نیست، عده‌ای از فقها با هم موافقت کردن که ما اطمینان داریم یا رأی معصوم داخل در رأی این عده هست، یا ما اطمینان داریم رأی معصوم داخل نیست ولی رأی این عده خاص از فقها کاشف از رأی معصوم است. اینجا این اجماع مساوی با اتفاق جمیع الفقها نیست. لذا حتی اگر شما یک خلاف عظیم هم بیابی بر خلاف این اجماع ادعا شده، هیچ آسیبی به این اجماع وارد نمی‌کنه. چرا؟ چون در این اصطلاح اجماع به معنای اتفاق جمیع الفقها نیست، بلکه اجماع به معنای اتفاق جمعی است که از اتفاق اون جمع یا کشف می شود رأی معصوم، یا داخل در اون جمع است رأی معصوم. ولو عده بسیار بیشتری برخلاف این جمع باشند، باز اجماع به این اصطلاح سر جای خودش باقیه. اگر اجماع را به کار برده بود شیخ طوسی و علامه حلی و شهید اول در ادعای خودشون، احتمال داشت که ما بیایم بگیم اجماعی که اینا به کار بردن از باب همین قسم از اجماع است که از اتفاق جمعی کشف رأی معصوم کردن، ولو جمع بیشتری مخالفشون باشن. این اجماع مساوی با اتفاق با واژه اتفاق نیست، این اصطلاح خاصی. اگر این واژه اجماع رو به کار برده بود شیخ طوسی، ما میتونستیم توجیه رو بکنیم. اما میبینیم که اولا شیخ طوسی واژه اجماع رو به کار نبرده است، واژه اتفاق رو به کار برده. وقتی واژه اتفاق رو به کار میبرد، باید حملش کنیم بر معنای حقیقی لغویش. چون ما معنای اصطلاحی که برای اجماع داریم فرق میکنه با معنای واژه اتفاق. در اینجا ما باید اصل حقیقت لغوی رو مراعات کنیم. نمیتونیم اصطلاح خاص اجماع رو سرایت بدیم به واژه اتفاق. پس این اشکال اول. اشکال دوم این است که آقا شیخ طوسی جزء کسانی نیست که واژه اجماع را اصطلاح کرده باشد بر این معنای خاص که منافات با اتفاق و مخالفت عظیم جمع دیگری نداشته باشد. نه، ما نمیتونیم واژه اجماع رو از شیخ طوسی حمله بر این اصطلاح کنیم. این واژه اجماع رو در نزد کسانی که این اصطلاح را قبول دارند میتونیم حمله بر این معنا کنیم که یعنی اتفاق جماعتی ولو کم باشند که از اونها کشف رأی معصوم بشود، حتی اگر اتفاق جماعت دیگری بر ضد قول اینها بوده باشد، یا حتی جماعت بیشتری بر ضد قول اینها بوده باشد. این اصطلاح رو شما وقتی میتونی کلمه اجماع رو بر این معنا حمل کنی که صاحب اون کلام این اصطلاح را پذیرفته باشد به عنوان مصطلح خودش در اصولش. اما ما وقتی به اصول علامه، به اصول شیخ طوسی، اصول شهید اول مراجعه میکنیم، میبینیم اینا یه همچین اصطلاحی برای واژه اجماع قرار ندادن و جعل نکردن. پس نمیتونیم واژه اجماع رو در کلام این سه بزرگوار حمله بر این اصطلاح خاص بکنیم که نزد بعضی از متأخرین رایج شده است. این هم اشکال دوم بر این احتمال که بیایم بگیم اجماع یعنی یک اصطلاح خاص و بیایم مشکل مخالفت عظیم عده بسیاری از اهل روایت و اهل فتوا را با اون اتفاقی که شیخ طوسی ادعا کرده بود بیایم حل کنیم، بگیم آقا اون اتفاق به معنای اجماع است، اجماع هم برای یه عده خاص کفایت میکنه، پس مخالفت دیگران نمیتونه نقض کند اون اجماع را. نمیتونیم مشکل رو حل کنیم با این دوتا جوابی که دادیم. نعم لو ادعی الاجماع امکن منع وهنها به مجرد الخلاف. بله، اگر ادعا شده بود در کلام شیخ طوسی و علامه و شهید اول کلمه اجماع، امکان داشت منع وهن اون ادعای اجماع، ضمیرها میخوره به دعوی الاجماع، امکان داشت منع کنیم سست بودن اون ادعا را، بگیم نخیر اون ادعا سست نیست، به مجرد الخلاف، به مجرد پیدا کردن مخالف نمیتونیم ادعا کنیم سست بودن اون ادعای اجماع را، ولو من الکثیر، ولو اینکه اون مخالفت از عده کثیری بوده باشد، میتونیم منع کنیم سست بودن اون ادعای اجماع رو و بگیم سست نیست، جلوی سست بودنشو بگیریم، جلوی وهنشو بگیریم، اگر ادعای اجماع شده بود نه اتفاق. بناءً علی ما سلکه بعض متأخر المتأخرین، بنابر اون چه که مشی کردن و سلوک کردن آن را بعضی از متأخرین متأخرین در واژه اجماع و اصطلاح اجماع، من کونه منوتن به حصول الکشف من اتفاق جماعت ولو خالفهم اکثر منهم، که بیان می شود از بودن اجماع منوت به حصول کشف رأی معصوم از اتفاق یه عده یه جماعتی از فقها، ولو خالفهم اگرچه مخالفت بکند با اون جماعت عده بیشتر از فقها، اکثر منهم عده بیشتر از اون جماعت، عده بیشتری از اون جماعت باهاشون مخالفت کردن. ولی بعضی از علماء متأخرین میگفتن اگر صدوقین و شیخین و فاضلین و محققین بر امری اتفاق کردن، برای ما اطمینان حاصل میشود، کشف میشود که قول امام زمان هم همان است. صدوقین یعنی صدوق اول و صدوق ثانی، پدر و پسر. شیخین یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی. سیدین یعنی سید مرتضی و سید ابن زهره. فاضلین یعنی محقق حلی و علامه حلی اعلی الله مقامهما، و محققین یعنی باز محقق حلی و محقق ثانی. اگر این 7-8 نفر بر یک قولی اتفاق کردن، برای ما کشف می شود رأی معصوم. بعضی از متأخرین از فقها نظرشون این بوده، بگیم اجماع یعنی این، یعنی این که اتفاق جماعتی ولو این که عده بیشتری از اون جماعت مخالفت بکنن، ولی همین جماعت مخصوص وقتی که اتفاق پیدا کردن، برای من فقیه اطمینان حاصل می شود از رأی امام زمان، کشف می کند برای من قول معصوم را. اجماع یعنی این. اگر اجماع این بود و این واژه اجماع را شیخ طوسی ادعا کرده بود و مصطلح شیخ طوسی هم در علم اصول از کلمه اجماع همین معنا بود، اونگاه ممکن بود که ما بیایم منع کنیم سستی این ادعای اجماع را به صرف مخالفت ادعای بسیاری، بگیم نخیر سست نمی شود. چرا؟ چون اجماع یعنی این که از ادعایی از فقها برای ما کشف بشه رأی معصوم ولو ادعای بیشتری بیان مخالفت بکنن، این نقض اجماع نمیشه مخالفت اون ادعای بیشتر. بله، اما ادعای اجماع نیامده در کلام شیخ طوسی که شما بخواید مشکل رو حل کنید، بلکه ادعای اتفاق آمده، واژه اتفاق به کار برده شده. واژه اتفاق باید حمله بر معنای لغویش کنیم، معنای لغویش هم یعنی اتفاق همه فقها بدون مخالف. ما اگر یه دونه مخالف پیدا کردیم، این ادعا چی میشه؟ نقض میشه. به جای یه دونه مخالف، ما ادعای بسیاری از مخالفین، از قدما، از اهل روایت و فتوا پیدا کردیم، نه یکی دوتا ستا. پس وهن میشود اون ادعای اتفاق. ما ان دعوى الاجماع ممن لم يصطلح الاجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبا بها عند وجدان الخلاف. مضافا به این که ادعای اجماع از کسی که اصطلاح نکرده است اجماع را بر مثل این گونه اتفاق یک جماعت خاص که از او کشف رأی معصوم بشود ولو مخالفانش بیشتر باشد، کسی بیاد ادعای اجماع کنه که چنین اصطلاحی رو خودش قبول نداره، پس او اگر ادعای اجماع میکنه، منظورش از اجماع، اجماع همه فقها هست. اون وقت اگر ما اختلاف پیدا کردیم، مخالف پیدا کردیم، دیگه به ادعای اجماع او اعتنا نمیتونیم بکنیم. لا یعبا بها، اعتنا نمیشود به اون دعوای اجماع از کسی که اصطلاح نکرده است اجماع را بر این معنای خاص. عند وجدان الخلاف، هنگامی که ما بیابیم مخالفان بسیاری رو، دیگه به اون ادعای اجماع اعتنا نمی کنیم، میایم سراغ شهرت فتوا. اگر گفته شود آقا اون ضعف سند و دلالت روایت مرسله مبسوط را ما میایم جبران می کنیم با شهرت فتوایی بین متأخرین، متأخرین فتوا دادن بر طبق اون روایت مرسله مبسوط بر جواز بیع سگ پاسبان، جناب شیخ میفرماید و اما شهرت الفتوا بین المتأخرین فلا تجبر الروایه. شهرت فتوا بین متأخرین که جبران نمی کند ضعف سند روایت را. اون شهرتی که جابر ضعف سند و دلالت روایت است، شهرت عملی است، اون هم نه شهرت فتوا صرفاً، بلکه شهرت عملی است، یعنی عمل بر طبق روایت کرده باشن مشهور، بر اساس این روایت مرسله فتوا داده باشن، نه بر اساس یه دلیل دیگر. اون شهرت عملی که منشأ فتوا عمل به این روایت ضعیف بوده باشد و اون فتوا هم از قدماء فقها که متصل به عصر غیبت صغرا و عصر حضور ائمه بودن شهرت بینشون حاصل شده باشه و عمل کرده باشن به این روایت ضعیف، اون شهرت عملی بین القدماء کاشف از قوت این روایت و اعتبار این روایت و جبران میکنه ضعف سند و دلالت روایت رو. اما شهرت فتوا بین متأخرین که کاشف نیست. چرا اون شهرت بین قدما کاشف است؟ چون قدما متصل بودن به عصر اصحاب ائمه متصل بودن به عصر نواب ائمه، نواب اربعه قرائنی داشتن، بر اساس اون قرائن اومدن عمل کردن به روایت ضعیف، برای ما اطمینان حاصل میشه. اگه اون قرائن به دست ما هم میرسید ما هم عمل میکردیم، برای ما اطمینان حاصل میشد به صحت روایت، بهش فتوا میدادیم. اما متأخرین که قرائنی نداشتن، که متأخرین هرچی دارن ما هم داریم، پس شهرت فتوا بین متأخرین جبران ضعف سند نمی کند، خصوصا مع مخالفت کثیر من القدما، خصوصا در جایی که بسیاری از قدما مخالفت کرده باشند، و مع کثرت العمومات الواردت فی مقام الحاجه، با این که بسیاری از عمومات وارده که با کثرت ما ادله عامه‌ای داریم که وارد شده است، فی مقام الحاجه در مقام احتیاج از معصومین وارد شده، روایات بسیاری که به عموم دلالت دارد بر ممنوعیت بیع سگ، و هیچ استثنایی راجع به سگ پاسبان نیامده، با اینکه مردم هم در مقام حاجت بودن نسبت به سگ پاسبان، اما نه اون مردم از امام استفسال کردن آقا سگ پاسبان چی؟ نه امام برای اونها استثناء کرده از سگ پاسبان را، بالعموم نهی کرده است از بیع مطلق کلب. و خلو کتب روایت المشهورت عنها، و همچنین خالی هست کتب روایتی که مشهور هستن، اون کتب روایت یعنی کتب اربعه، کتب صدوقین و کتب مفید، کتب دیگر در کتب روایی ما خالی هستن، این کتب روایی مشهوره عنها، از این روایت مرسله که شیخ در مبسوط ذکر فرموده است. حتی ان الشیخ لم یذکرها فی جامعهی، حتی خود شیخ طوسی هم ذکر نکرده این روایت مرسله مبسوطش را در جامعش. مقصود از جامع کتاب تهذیب است، که جامع همه یا بیشتر روایات مبتلا به فقهی است. ایشون جمع آوری کرده است کتب مشایخ و اصول اربعمئه، کتاب تهذیبش را. خود شیخ طوسی این روایت مرسله مبسوط رو، با اینکه مردم نیاز بهش داشتن، فقها نیاز بهش داشتن نسبت به سگ پاسبان که خیلی مبتلا به هم هست، نه ما روایتی از ائمه داریم که بیاد استثناء کند اون عمومات را در کتب مشهوره، و نه خود شیخ طوسی که راوی این روایت مرسله در مبسوطه است، خود او این روایت رو در جامعه خودش که تهذیب باشد نقل نکرده، و بسیاری از قدما هم مخالفت کردن. حالا صرف این که متأخرین شهرت فتوایی دارن، آیا لعجل عمل به این روایت بوده یا لعجل دلیل دیگری بوده، بماند تازه. حالا به صرف شهرت فتوایی متأخرین آیا میتونیم بیایم این رو جابر ضعف سند اون روایت بدونیم، با این همه قرینه برخلافش، مخالفت بسیاری از قدما، با کثرت روایات عامه‌ای که بالعموم نهی میکند از بیع مطلق کلب بدون هیچ استثناء، کتب مشهوره روایی خالی است از این روایت مرسله، آیا میتونیم صرف شهرت فتوایی بین متأخرین رو جابر ضعف سند روایت بدانیم؟ این واقعا مشکل است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.